hierba mañana.
صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. چهارشنبه 26 تیر ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک برنامه صبحانه با خبر دیگه باز هم با شما هستیم. من مرتضی قاسم‌فر به شما سلام میگم و صبح بخیر آرزو میکنم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید، سرشار از شادی و لبخند و آرامش. این روز رو ادامه بدید و به پایان ببرید و با برنامه صبحانه با خبر آغاز بکنید با آخرین خبرهای ما و گزارش‌های ما. یک ساعت و نیم با شما خواهیم بود، یک ساعت و نیمی که یک ساعتش رو به صورت تصویری میتونید از گیرنده‌های تلویزیونی ماهواره‌ای ببینید و باقیش رو هم 30 دقیقه پایانیش رو هم میتونید از طریق گیرنده‌های رادیوتون ادامه برنامه رو دنبال بکنید. در آغاز این برنامه صبحانه با خبر به سنت هر روز اجازه بدید ابتدا نگاهی کنیم به آسمان امروز چند شهر ایران. از تهران شروع کنیم، با حداقل 26 و حداکثر 37 درجه بالای صفر، تهران 1 درجه گرمتر از دیروز امروزش رو سپری میکنه. در این حال ساعت طلوع آفتاب امروز 5:59 دقیقه و غروب آفتاب ساعت 8:20 دقیقه است. دمای اصفهان هم با 1 درجه افزایش حداکثر 37 و شیراز هم بدون تغییری نسبت به دیروز 38 درجه حداکثر دمای روز چهارشنبه خواهد بود. مشهد هم بدون تغییر حداکثر 32 درجه بالای صفر خواهد داشت و تبریز 34 درجه. رشت حداکثر 34 درجه و بندرعباس 37 درجه. جزیره کیش هم حداکثر 34 درجه بالای صفر خواهد بود. در این حال گرمترین شهر ایران امروز و مثل همه این روزها آبادان با 48 درجه بالای صفر و خنک‌ترین شهر ایران هم نوشهر با 22 درجه بالای صفر. خب خوش به حال مردم نوشهر، اما بد نیست همینجا یادی بکنیم از مناطق جنوبی ایران که خبرهایی داشتیم از شنوندگان درباره قطع برق در این مناطق، که فقط تصور کنید در گرمای 48-49 چند دقیقه برق قطع بشه و چه وضعیتی رو میتونه ایجاد بکنه. خب آرزو میکنم که این اتفاق واقعا خیلی کم بیفته و برگردیم به استودیو با خبرها همراه بشیم. همکارم شاهین بشیری شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهد داد. بعد از اون ببینیم چه گزارشهایی رو همکارم آماده کردن برای 30 دقیقه نخست این برنامه.
با سلام و صبح بخیر. 29 نفر از مقام‌های پیشین آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از او خواستند با دولت جدید ایران که از مرداد ماه بر سر کار می‌آید راه دیپلماسی را در پیش بگیرد. این مقام‌های پیشین در نامه خود خواستار مذاکرات جدید چند جانبه و دو جانبه آمریکا با ایران شدند و از باراک اوباما خواستند از هر گونه اقدام تحریک‌آمیز که درها را به روی سیاست معتدل تهران می‌بندد پرهیز کند. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران سه شنبه 25 تیر ماه در سخنانی خواستار تسهیل راه افرادی شد که به گفته وی آماده بازگشت هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، روحانی در این سخنان گفت که باید از مشکلات و اختلافات عبور کرد، نه اینکه به آنها افزود. مشروح این خبر را در گزارشی تایی همین بخش خبری به آگاهیتان خواهند رساند. همکارانم کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که قدرت‌های جهانی به از سرگیری مذاکرات با تهران بر سر برنامه بحث برانگیز اتمی‌اش در اسرع وقت امیدوارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم اشتون که از طرف اعضای گروه 5 به علاوه 1 مسئول مذاکره با ایران است، این موضوع را پس از دیدار با دیپلمات‌های ارشد آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان در شهر بروکسل ابراز داشت. سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت تجهیزات مشکوک موشکی که در یک کشتی متعلق به کره شمالی یافت شده میتواند ناقض قطعنامه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای پاناما روز دوشنبه گذشته پس از آنکه تجهیزات موشکی را در محموله‌ای از شکر قهوه‌ای کوبا در یک کشتی کره شمالی یافتند، تمام 35 خدمه این کشتی را دستگیر کردند. بنیامین نتانیاهو از تصمیم اتحادیه اروپا در تحریم سرمایه گذاری در آن دسته از سازمانهای اسرائیلی فعال در سازمانهای فلسطینی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش به هیچ فرمان خارجی در داخل مرزهایش گردن نمی نهد. نتانیاهو افزود اروپا باید برای مقابله با اوضاع نسبتاً اضطراری منطقه از جمله مناقشه سوریه و برنامه هسته‌ای ایران راهی بیابد. در همین حال حنان اشراوی، سیاستمدار فلسطینی، از اقدام اتحادیه اروپا که از سال آینده 2014 میلادی اجرایی می شود استقبال کرد. آمریکا جمهوری آذربایجان را تشویق کرد که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه اکتبر، حدود 3 ماه دیگر، گام‌های محکمی در گسترش فضای سیاسی بردارد. توماس ملیا، معاون مشاور وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار، گفت انتخابات آزاد و منصفانه در روز برگزاری انتخابات رخ نمی‌دهد، بلکه در همین ماه‌های پیش از انتخابات باید برای ایجاد آن اقدام کرد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرها ایران و جهان قرار داد. شاهین باز هم برخواهد گشت به استودیو و مروری خواهیم داشت بر خبرها دوباره. اما در دقایق پیش رو، 24-5 دقیقه از 30 دقیقه نخست این برنامه باقی است، چه خواهیم داشت؟ ابتدا گزارشی خواهیم داشت از صحبت‌های حسن روحانی در روز سه‌شنبه و تأکید او بر حل اختلافات درون نظام. بعد خواهیم دید که صفحات نخست روزنامه‌های صبح تهران با چه تیترهایی امروز منتشر شدند. نگاهی می‌کنیم به آمارهای متناقض اقتصادی در سخنان رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور منتخب، کدام یک درست‌ترند؟ آخرین خبرهای ورزشی رو برخواهیم رسید و حتما در بین این برنامه ها صدای شما رو خواهیم داشت و پیامک های شما رو. حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ایران، روز سه‌شنبه در صحبت‌های تازه‌ای از اهمیت حل اختلافات در درون نظام جمهوری اسلامی ایران سخن گفت و افزود که برای عبور از مشکلات لازم است زمینه برای اتحاد و وحدت آماده بشه. حسن روحانی که در مراسمی با نام محفل انس پیشکسوتان جهاد و شهادت در تهران سخن میگفت، در ارتباط با سیاست خارجی بار دیگه بر اهمیت رعایت تعامل با جهان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده. ببینیم کیان معنوی چه داره از این گزارش.
حسن روحانی در سخنان روز سه‌شنبه خود گفت باید کمک کنیم از مشکلات و اختلافات عبور کنیم و مشکل را افزون نکنیم. آقای روحانی بدون اشاره به نام کسی چنین استدلال کرد که آنها که به گفته او آماده بازگشت هستند راهشان را تسهیل کنیم و گفت باید زمینه را برای اتحاد و وحدت آماده کنیم. در پی پیروزی حسن روحانی در انتخابات 11 ریاست جمهوری، بسیاری از گروه‌ها و چهره‌های سیاسی از او خواستند تا برای آزادی زندانیان سیاسی و همینطور پایان دادن به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از چهره‌های منتقد نظام اقدام کند. از جمله این نهادها شورای مشورتی اصلاح طلبان بود که سه روز پس از انتخابات از آیت الله خامنه ای و دیگر مقام‌های نظام جمهوری اسلامی خواست به حسن روحانی در سمت ریاست جمهوری کمک کنند تا به گفته آنها از آسیب دیدگان حوادث سال 1388 دلجویی شود. عفو بین‌الملل نهاد مدافع حقوق بشر نیز یک روز پس از اعلام نتیجه انتخابات در ایران در بیانیه پیروزی حسن روحانی را فرصتی تازه برای حل مسئله نقض حقوق بشر در ایران دانست و از او خواست که در گام‌های نخست برای آزادی زندانیان سیاسی اقدام کند. این خواست‌ها در حالی است که حصر خانگی چهره‌های معترض به انتخابات سال 88 به گفته برخی مقام‌های بلندپایه ایرانی به دستور آیت الله خامنه‌ای انجام شد. طی سال‌های گذشته بسیاری نیز در پی اعتراض‌ها بازداشت شدند. برخی چهره‌های سیاسی نیز می‌گویند که نباید از حسن روحانی انتظار داشت در این مورد به موفقیتی دست یابد. از این جمله مصطفی تاج‌زاده عضو ارشد دو تشکل اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در زندان اوین تهران به سر می‌برد در یادداشتی در 11 تیر ماه نوشت که آزادی زندانیان سیاسی در اختیار حسن روحانی رئیس جمهور منتخب نیست. حسن روحانی روز سه‌شنبه در بخش دیگری از سخنان خود در مورد سیاست خارجی به سیاست خارجی پویا و فعال با جهان که به گفته او همراه با احترام و حفظ منافع و حقوق متقابل باشد اشاره کرد. تعامل با جهان که واکنش خوشبینانه بسیاری از کشورها را همراه آورده از جمله شعارهای حسن روحانی بوده است که در انتخابات و پس از آن مطرح کرده است. در همین ارتباط روز سه‌شنبه گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا و سیاستمداران پیشین این کشور در نامه‌ای از باراک اوباما خواستند تا پیروزی روحانی را فرصتی مناسب بشمارد و زمینه را برای گفتگوهای چند جانبه و دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران آماده کند.
کیان معنوی گزارش میداد و ما بشنویم صدای شما را.
آقای روحانی، شما با یک کلید آمدید که میخواهید تمام درهای مشکلات و سیه‌روزی مردم را باز کنید، ولی سرسپردگانی منافع پرست چون سپاه و بسیج و بیت رهبری و لباس شخصی ها و دادگاه های فرمایشی با هزار کلید دیگر درهای امید و خوشبختی مردم را میبندند.
از من فقط در مورد اظهار نظرهای نخست وزیر اسرائیل، من طرف شهروند ایرانی میگم که به شما هیچ ربطی نداره که در مورد ایران یا آمریکا حرفی بزنید.
در زمان شاه وقتی شما تو فرودگاه لندن پیاده می‌شدی، پلیس از شما می‌پرسید آقا خانم شما چند وقت اینجا می‌خواید بمونید؟ یعنی این که ویزا رو همون در فرودگاه شما می‌گیرید. حال ببین آقای خامنه‌ای، شما چه شرطی با من می‌کردید که تمام اون کسایی که تو امارات سالهای سال زندگی کردن، بعد چایشون اونجا بزرگ شده، سرمایه‌گذاری کردن، میگیرن میندازنشون بیرون.
آقا مردمی که بدبختن با 60 درجه گرمای توی اصلویه دارن زحمت میکشن، همین امروز دو نفر از گرما مرد، چرا باید 6 ماه حقوق نگیرن؟ آقایونه که نشستینه تو تهران، اگر بنده خدا نیستین لاقل آزاده باشین، اگر مسلمان نیستین آزاده باشین، به فکر ملت گشنه باشین.
پیامک های شما رو آغاز میکنم با پیامکی که از شنوندهی به نام محمد رضایی به ما رسیده از لامرد. ایشون نوشته که راجع به قطع مکرر برق در شهرستان لامرد گفته در جنوب استان فارس، گفته که در این دمای 49 درجه خبری بدهید، شاید مسئول با وجدان این ماجرا را پیگیری بکند. شنوندهی دیگری به نام کرم علی برای ما نوشته که روز سه‌شنبه شاهد تجمع عده‌ای در برابر دفتر ریاست جمهوری بوده. ایشون اضافه کرده که اونها 1000 نفر از آزادگان بودند که به خاطر اجرا نشدن ماده 13 یا همان بند مربوط به معوقات بعد از 24 سال تجمع کرده بودند. این البته پیامک شنونده است و رادیو فردا خب چنین خبری رو نمیتونه تایید کنه و نه تکذیب. شنونده دیگری به نام ف خلجال از اردبیل برای ما اینطور نوشته که حکومت حقوق ما اهل سنت را رعایت نمی کند، از کارهای دولتی که محروم بودیم جدیداً از مریض‌هایی که به بیمارستان مراجعه می‌کنند هم پیش از عمل مذهبشان را می‌پرسند. شما را به خدا، چون این کاری کجای دنیا مرسوم است؟ شنونده دیگری به نام راما از شیراز درباره فیلم‌های سینمایی یا سریال‌های ماه رمضان نظر داده و نوشته که ارتقا و پیشرفت فیلم‌های و سریال‌های ماه رمضان از موضوعات جن و پری به موضوعات و معضلات اجتماعی را به آحاد ملت ایران باید تبریک گفت و در این حال ایشون اضافه کرده که یادی هم بکنید از سختی‌های زندانیان سیاسی در زندان‌ها، به ویژه مجید توکلی زندانی سیاسی. شنونده دیگری نوشته که دولت در کنار عده‌ای سودجو فقط ماشین‌ها را گران می‌کنند، فکری هم برای جایگاه‌های CNG نمی‌کنند که مردم چقدر باید در این صف‌ها بمانند. مروری خواهیم داشت بر صفحات نخست روزنامه‌های صبح تهران. بخش اول این مرور رو به صفحات اول این روزنامه اختصاص میدیم. با شهرام رفیزاده همکارم مثل هر روز همراه خواهم شد. صبحت بخیر شهرام.
مرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه جام جم آغاز بکنیم که از زمینگیر شدن کالاهای اساسی با حذف ارز مرجع گزارشی داره.
بله مرداد، در تیتر یک روزنامه جام جم گزارشی منتشر شده در این باره که به دلیل حذف ارز 1226 تومانی بسیاری از کالاهای اساسی که در گمرک وارد شده بودند و قرار بود ترخیص بشه اونجا گیر کرده و ممکن هست یک موج گرانی و کمبود کالاهای اساسی در کشور ایجاد بشه. یکی دیگر از گزارش‌های اصلی روزنامه جام جم ماجرای رتبه بندی معلمان هست که این روزنامه از اون به عنوان چالش جدید آموزش و پرورش یاد کرده. قرار است آموزش و پرورش معلمان رو به مربی معلم، استاد یار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تقسیم بکنه.
یعنی شبیه کاری که در مورد اساتید دانشگاه به گونه دیگری و در مرتبه دیگری میشه.
بله همینطور هست. البته روزنامه جامعه جمع نوشته که این طرح تاکنون نتونسته رضایت معلمان رو به خودش جلب کنه و بسیاری از معلمان با این طرح آموزش و پرورش مخالف هستند.
روزنامه شرق اما از خبری در واقع گزارش داره در صفحه نخستش به عنوان تیتر یک با عنوان تلاش احمدی نژاد برای ماندن در پاستور و گویا قرار است که آقای احمدی نژاد به گونه‌ای در پاستور دفتری داشته باشه و ماندگار بشه. جزئیات این خبر رو ممکنه یک کمی توضیح بدید؟
اونطوری که روزنامه شرق در تیتر یک خودش نوشته، آقای غلامحسین الهام دستور تشکیل دفتر رئیس جمهور سابق رو با 25 پست سازمانی ابلاغ کرده و قرار است که آقای احمدی نژاد با تشکیل این دفتر، یعنی دفتر رئیس جمهور سابق، همچنان در نهاد ریاست جمهوری باقی بمونه با 25 کارمند و کارمند ارشد که حتی محافظت از خانواده و خود آقای احمدی نژاد هم بخشی از همین دفتر رئیس جمهور سابق هست. یکی دیگر از گزارش هایی در صفحه یک روزنامه شرق به چشم میخوره ماجرای خانه سینما هست. عکس یک این روزنامه به همین موضوع اختصاص پیدا کرده و البته پلمپ شبانه خانه سینما که به نوشته روزنامه شرق با دستور مستقیم وزیر ارشاد اسلامی انجام شده.
و اما روزنامه اعتماد هم تیتر یکش رو به ماندگاری آقای احمدی نژاد با این طرح تازش دفتر رئیس جمهور سابق در پاستور اختصاص داده، در این حال عکسش هم به بحث خانه سینما.
بله یک گزارش دیگر، یعنی یک گفتگوی دیگر که مهم هست در صفحه یک روزنامه اعتماد منتشر شده، گفتگو با آقای منتجب نیا هست از اعضای ارشد حزب اعتماد ملی که ایشون خبر آغاز به کار دوباره حزب اعتماد ملی دبیر کل اون مهدی کروبی در حال حاضر در حسب به سر میبره رو تایید کرده.
در این حال توجه بینندگان و شنوندگان این برنامه رو هم به در واقع سرمقاله اعتماد جلب میکنم که آقای عباس عبدی نوشته و تعامل با جهان رو در واقع با حل پرونده هسته‌ای و مسئله تحریم ها به نوعی گره خورده تحلیل میکنه. و روزنامه مردم سالاری رو نگاهی کنیم که خبر میده که 68% جمعیت واقع در سن کار در ایران بیکارند.
روزنامه مردم سالاری در تیتر یک گزارش داده که دولت حسن روحانی به محضی که تشکیل بشه باید به استقبال 5 میلیون بیکار بره و این هم یکی از مشکلاتی هست که از دولت آقای احمدی نژاد به دولت حسن روحانی به ارث خواهد رسید. عکس یکی روزنامه هم یک با مد و هوای دولت دهم در آخرین روزهای فعالیتش در مورد خانه سینما هست و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در یک روزنامه مردم سالاری از قول او نوشته شده که وزارت خارجه در موضوع 300 سفر خارجی اسفندیار رحیم مشائی دخالتی نداشته و دخالتی هم نخواهد کرد.
عکس یک مردم سالاری هم به ماجرای درگیری خانه سینما با این آقای شمقدری رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد در واقع باز اختصاص داره و از اون برمان یک گره ناگشودنی در روزهای پایانی دولت دهم یاد کرده. و اما روزنامه آرمان با عکسی از آیت الله هاشمی رفسنجانی در صفحه نخستش گفته که نباید رسوبات تهجر دوباره دامن انقلاب و کشور رو بگیره.
بله مهداد، عکس دیگری که در صفحه یک روزنامه آرمان منتشر شده عکسی هست که از آقای حسن روحانی منتشر شده و سخنرانی او که آقای روحانی گفته راه رو هموار کنیم و طرحی نو در اندازیم. این تیتری است که روزنامه آرمان برای سخنان رئیس جمهور منتخب انتخاب کرده و البته این روزنامه گزارش داده که بسیاری از کسانی که با آقای روحانی آشنا نبودند پیشتر حالا آشنا شدند و برای گرفتن پست و سمت به دفتر ایشون در نیاوران مراجعه میکنند.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده. برمیگردیم تا نگاهی کنیم به صفحات داخلی بعضی از روزنامه‌های صبح تهران. در پی انتقادهای اخیر حسن روحانی از وضعیت اقتصادی ایران در شرایط فعلی، رسانه‌های اصولگرا و همینطور وابسته به دولت آقای احمدی نژاد حملات شدیدی رو علیه محافل کارشناسی نزدیک به آقای روحانی رئیس جمهوری منتخب آغاز کردند و این محافل رو به سیاه نمایی متهم می کنند. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز من هست با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، چه آماری بیشتر از همه موضوع کشمکش بین سخنگویان دولت آقای احمدی نژاد و دولت منتخب آتی است؟
جنگ آمار همه جنبه‌های اقتصاد ایران رو در بر گرفته، از شاخص‌های اقتصاد کلان گرفته تا وضعیت بخش‌های ویژه مثل نفت و گاز و کشاورزی و غیره. تفاوت در ارزیابی‌های آماری هم به چند دهم درصد یا 1% خلاصه نمیشه، گاهی شکل نجومی به خودش میگیره. اجازه بدیم به یک نمونه مشخص ولی بسیار مهم اشاره بکنم. محافل کارشناسی نزدیک به حسن روحانی با تکیه بر محاسبات دکتر مسعود نیلی اقتصاددان میگن در دوره دولت‌های اول و دوم احمدی نژاد کلن هر سال به طور متوسط فقط 14,000 فرصت شغلی ایجاد شده، یا به عبارتی 112,000 شغل طی مدت 8 سال. سخنگویان دولت احمدی نژاد این رقم رو 43 برابر می کنند و میگن طی 8 سال گذشته 5,200,000 فرصت شغلی در کشور ایجاد شده. خب با این تفاوت نجومی ما دیگه از عرصه اقتصادی خارج میشیم، میرسیم به جنگ روانی.
خب با این همه کارشناس اقتصادی که در ایران وجود داره چطور نمیشه تکلیف چون شاخصهای خیلی مهمی رو تعیین کرد یا حداقل اختلاف اینها رو حداقل رسوند؟
تعیین تکلیف شاخصهایی مثل نرخ‌های تورم و رشد و بیکاری از عهده یک یا دو اقتصاددان به تنهایی بر نمیاد. محاسبه این شاخصها از طرف دستگاه‌های تخصصی آماری انجام میگیره با بودجه و پرسنل قابل ملاحظه. منتها این دستگاه‌های آماری باید از استقلال و اعتبار برخوردار باشند تا افکار عمومی و همینطور جناح‌های سیاسی در ارزیابی‌هاشون شک نکنند. مثلا آمار اقتصادی آمریکا رو هم حزب دموکرات قبول داره هم حزب جمهوری خواه. در فرانسه آمار اقتصادی نه دست چپی است نه دست راستی. مشکل بزرگ ایران نبود چنین دستگاه‌هایی است. البته در بانک مرکزی یا مرکز آمار کارشناسان فرهیخته و درستکار کم نیست، ولی نتیجه کار اونها دستکاری میشه و وضع مثل امروز به جایی میرسه که در فضای سنگین سوء زن و دروغ کسی آمار رسمی رو قبول نداره.
خب آقای خوان، این سوال پیش میاد که در دنیای امروز آیا میشه بدون آمار واقعی اقتصادی کشوری رو مدیریت کرد؟ اساسا
برای تصمیم گیران دولتی و همینطور مدیران واحدهای تولیدی آمار چیزی هست مثل چشم و گوش. بدون آمار درست سنگ روی سنگ بند نمیشه. به همین دلیل ایجاد سازمانهای مستقل و معتبر آماری یکی از ضروری ترین گامهایی هست که باید برای سر و سامان دادن به اقتصاد ایران برداشته بشه.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس با ما بود.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
و ما از ورزش چه خبر؟ این رو از حبیب روشنزاده خواهیم پرسید.
در بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان در روسیه، تیم کشتی فرنگی دانشجویان ایران با 2 مدال نقره و 1 مدال برنز به کار خود پایان داد. بعد از مدال نقره امیر علی اکبری فرنگیکار 120 کیلویی، دیشب نیز هادی علیزاده در 74 کیلو مدال نقره گرفت و مهدی علیاری در 96 مدال برنز. علیزاده دیشب با 3 پیروزی و 1 شکست دوم شد و علیاری نیز با همین تعداد برد و باخت بر سکوی سوم ایستاد. عبدالله چمنگلی سرمربی تیم کشتی فرنگی دانشجویان ایران در یونیورسیاد جهانی در توجیه اینکه چرا تیم کشتی فرنگی دانشجویان ایران روی سکوی اول نماینده‌ای نداشت به شبکه خبر جمهوری اسلامی اظهار داشت:
والا سطح مسابقات جهانیه، شما نگاه کنید در تمام ورزش قهرمانان جهان حضور داشتن، قهرمانان المپیک حضور دارن، سطح مسابقات بسیار بالا بود، تمام تیم ها حضور داشتن، یعنی کلاسش یک کلاس جهانی بود.
ایران در کشتی آزاد هم در بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان روی سکوی اول اوزان مختلف بدون نماینده بود. 1 نقره و 2 برنز سهم کشتی آزاد ایران بود. در این بازی‌ها تنها مدال طلا برای کاروان 29 نفره ایران در وزن برداری به ثبت رسید که رسول تقیان در 77 کیلوگرم کسب کرد. به طور کلی پرونده ایران در این بازی‌ها که یک المپیک دانشجویی به حساب می‌آید و امروز به پایان می‌رسد با 9 مدال و مکان 3 در جدول مجموعه مدال‌ها بسته می‌شود. روسیه میزبان بازی‌های دانشجویان جهان با مجموع 285 مدال اول و کاروان دانشجویان ژاپن و اوکراین 2 و 3 شدند. تیم ملی تکواندو ایران در نخستین روز مسابقات قهرمانی جهان که در مکزیک جریان دارد برنده 1 مدال نقره شد. هادی مستعان در وزن 58 کیلوگرم پس از 6 پیروزی پی در پی مقابل حریفان به فینال این وزن راه یافت، ولی با اختلاف 1 امتیاز 8-9 به حریف اهل کره جنوبی باخت و مدال نقره گرفت. در وزن 74 کیلوگرم مسعود حجی‌زواره روی شیاب چانگ رفت و پس از پیروزی بر حریفان کاستاریکا و ازبکستان به دور سوم رسید. یک مربی خارجی میگوید بزرگترین مشکل فوتبال ایران بازیکن سالاری است. لوکا بوناچیچ سرمربی اهل کرواسی که در حال حاضر رهبری تیم زوباهن را به عهده دارد در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفت بزرگترین مشکل و ایراد فوتبال ایران این است که بازیکنان در مقام بالاتری از مربیان قرار گرفتند و این مثل این است که در محیط دانشگاه دانشجو بالاتر از استاد قرار گیرد. و ای اضافه کرد این شرایط باید تغییر یابد. در جهان ورزش رئال مادرید پر ارزشترین باشگاه دنیا شناخته شد. در گزارش آماری که از سوی مجله فوربس انتشار یافته رئال مادرید با سرمایه معادل 3 میلیارد و 300 میلیون دلار قیمتی ترین باشگاه جهان است. منچستر یونایتد انگلیس و بارسلون اسپانیا در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. و در پایان مرحله 16 مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس کریستوفر فروم دوچرخه سوار بریتانیایی همچنان تیشرت زرد را که علامت پیشتازی است در اختیار گرفت. باوک مولما از بلژیک و آلبرتو کونتادور دوچرخه سوار اسپانیایی دوم و سومند. پنج مرحله دیگر از تور دو فرانس باقی است.
خب پیش از این که مروری کنیم بر خبرهای ایران و جهان بار دیگه با همکارم شاهین بشیری، من از شما دعوت میکنم که حتما با ما تماس بگیرید لطفاً و نظرگاهاتون در مورد مسائل مختلف با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. من برای اونهایی که احیانا شماره های پیامگیر ما رو ندارن یا اسمس گیر ما رو یا شماره تلفن 24 ساعته ما رو، من این اعلام میکنم اسمس گیر ما یا همون پیامگیر ما هست 2420-733-595-555 و 207-926-011-57-30 و شماره پیامگیر ما هم هست 2042-021-12-21-12. با من مهرداد قاسم فر تا این لحظه همراه بودید. 30 دقیقه از برنامه صبحانه با خبر امروز چهارشنبه رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم پیش از این که ببینیم چه خواهیم داشت در این بخش، چه گزارش هایی رو همکارانم آماده کردن، بریم سرخط مهمترین خبرها رو از همکار دیگرم شاهین بشیری بشنویم، برگردیم به گزارش ها.
با سلام دوباره. 29 مقام پیشین آمریکا در نامه ای از باراک اوباما خواستند با دولت حسن روحانی از راه دیپلماسی وارد شود. حسن روحانی خواستار تسهیل راه کسانی شد که آماده بازگشت هستند. مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا میگوید قدرت‌های جهانی به از سرگیری مذاکرات اتمی با تهران در اسرع وقت امیدوارند. آمریکا میگوید تجهیزات موشکی کره شمالی میتواند ناقض قطعنامه شورای امنیت باشد. نخست وزیر اسرائیل از تصمیم اتحادیه اروپا در تحریم سازمان‌های اسرائیلی انتقاد کرد. آمریکا جمهوری آذربایجان را تشویق کرد که در آستانه انتخابات به گسترش فضای سیاسی بپردازد. مقام‌های سازمان ملل می‌گویند هر ماه حدود 5000 نفر در جنگ داخلی سوریه کشته می‌شوند. دولت‌های غربی خواهان واکنش سازمان ملل در مورد ارسال اسلحه از ایران به سوریه شدند. اعضای دولت موقت مصر بعد از ظهر سه‌شنبه با ادای سوگند کار رسمی خود را آغاز کردند. وزیر خارجه آمریکا در سفرش به اردن با وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب گفتگو کرد. آزمایش‌های موشکی ایران در کمیته شورای امنیت موجب اختلاف نظر بین چند عضو سازمان ملل شد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری برای مرور خبرها. اما آنچه که خواهیم داشت در دقایق پیش رو در 30 دقیقه دوم، ابتدا تصویب طرح دو فوریتی مجلس درباره بدهی‌ها و دارایی‌های بانک مرکزی موضوع گزارش نخست این بخش، سپس مرور می‌کنیم بر چند خبر فرهنگی عمدتاً بر خبر حوزه خانی سینما، بعد از اون نگاهی میکنیم به صفحات داخلی چند تا از روزنامه های تهران، چهار روزنامه رو به طور مشخص، و بررسی آخرین خبرهای موسیقی رو مثل هر روز پایان بخش 30 دقیقه دوم صبحانه با خبر امروز و یک ساعت تصویری برنامه صبحانه با خبر خواهیم کرد. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 25 تیر ماه دو فوریت طرح نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال 92 رو تصویب کرد. با تصویب این طرح دولت نمیتونه 74 هزار میلیارد تومان بدهیش به بانک مرکزی رو با سود حاصل از افزایش قیمت ارز تسویه کنه. هفته گذشته دولت محمود احمدی نژاد با استفاده از سود حاصل از افزایش قیمت‌های ارزهای خارجی 74 هزار میلیارد تومان بدهی خودش به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی رو تسویه کرده بود. درباره جزئیات بیشتر ببینیم رضا جمالی چه داره برای ما و شما.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با تصویب دو فوریت طرح نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی ایران در سال جاری موافقت کردند. بر اساس این طرح، تشخیص سود حاصل از تغییر برابری‌های قانونی دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی محاسبه می‌شود. طبق تبصره دیگر این طرح، سازمان حسابرسی مسئول رسیدگی به بدهی‌های دولت به بانک‌ها خواهد بود. اما این موضوع زمانی بحث برانگیز شد که هفته گذشته دولت محمود احمدی نژاد با استفاده از سود حاصل از افزایش قیمت ارزهای خارجی 74 هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را تسویه کرد. بر این اساس تمام ارزهای خارجی موجود در حساب‌های بانک مرکزی و طلاهایی که در ذخایر این بانک وجود داشت با قیمت‌های جدید ارزش‌یابی شد و این ارزش‌یابی جدید 74 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده به صورت درآمد نصیب دولت کرد تا دولت هم با این مبلغ بدهی‌های خود را تسویه کند. حال نمایندگان مجلس مخالف این عمل هستند و با تصویب یک طرح دو فوریتی قصد دارند جلوی این اقدام را بگیرند. به گفته نمایندگان امضا کننده این طرح، دولت از تعطیلی هفته گذشته مجلس فرصت طلبی کرده و مبلغ 74 هزار میلیارد تومان را به عنوان بخشی از بدهیش تسویه کرده است. این کار مورد انتقاد احمد توکلی نماینده تهران در مجلس نیز قرار گرفته و او در این زمینه به دیوان عدالت شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی روز سه‌شنبه با حضور در جلسه دیوان عدالت اداری گفت که دادگاه مقرر کرده تا زمان ارائه اسناد مورد ادعای بانک مرکزی اجرای این مصوبه متوقف بماند. شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقادها گفت که نحوه محاسبه و ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی توسط خود این بانک انجام گرفته است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی صورت گرفته، ولی این تعیین نرخ ارز و این تغییر نرخ ارز سبب شده که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ارزششون افزایش پیدا بکنه و به استناد بند ب ماده 26 قانون پولی بانکی دولت مبادرت بکنه که از این محل در واقع بدهی‌هاشو با بانک مرکزی تسویه کنه.
این در حالی است که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید که بانک مرکزی بدون حسابرسی این کار را انجام داده است. بحث بدهی‌های دولت به بانک‌ها در حالی مطرح می‌شود که روز سه‌شنبه محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری گفت که دولت یک ریال هم به بانک مرکزی بدهکار نیست. محمود احمدی نژاد هم چندی پیش در یک گفتگوی زنده تلویزیونی گفت دولت را بدون بدهی به رئیس جمهوری جدید تحویل خواهد داد.
خب بعد از گزارش رضا جمالی بریم و صدای شما شنوندگان رو بشنویم.
حضرت محمد هم فرمودن که منم بندم مثل بنده های دیگه اشتباه میکنم. شما لطف کنین بگین من اشتباه کردم. از این آقای احمد اینجاد اینقدر تعریف نکنین که برگردن بگن ما این همه کار کردیم آقا از ما تعریف کردی. این هی سفرهایی بی خودی میده، هنوزم کنیزه پولایی بی خودی خرج میکنه، ما رو به زمین گرم زده. آخه این چه تعریفیه که شما از ایشان کردین؟
من از شهرستان لامر تماس میگیرم. اینجا دمای هوا 48 تا 50 درجه هست و مرتب قطعی برق داریم. میخواستم محبت کنین این پیامو پخش کنین، حداقل اون مسئولینی که توی بهارستان توی پاستور نشستن و خبری از مردم جنوب ندارن، عین خیالشون هم نیست، ببینن ما چه بدبختی داریم میکشیم تو این گرما با ماه رمضان.
در همه جای دنیا و اخیراً هم در فرانسه مردم میخوان که نیروگاه‌های اتمیشون بسته بشه و در ایران با لجبازی تمام آقای رهبر و رئیس جمهوری که فکرشون به اون خیلی هم نزدیکه، به خاطر همین نیروگاه‌های اتمی و پنهانکاری می‌کنند، وضع اقتصاد مملکت ما رو به چه روز بدبختی انداختن.
من تعدادی از اسمس ها و در واقع پیامک های شما رو خواهم خوند. اصغر از کاشان گفته به علی مطهری بگوید آیا مرگ فقط برای همسایه خوب است؟ 34 سال است که حکومت همین کاری را که با جناب علی کرده به شکل های مختلف با مردم کرده. چطور حالا صدایتان در آمده و از وزارت اطلاعات توضیح می خواهید؟ آیا فکرش رو نمی کردید که لوایی که خودتان در مجلس تصویب می کنید گریبان خودتان رو هم بگیرد؟ شنونده دیگری به نام ذوالفقار گفته در مرام جمهوری اسلامی از سفره فقرا و یتیمان برمی‌دارند و به وزرا و مدیران ثروتمند افطاری می‌دهند. شنونده به نام باقر هم با اشاره به نامه اخیر محمد نوریزاد درباره اعتیاد به مواد مخدر برخی از رهبران و مدیران جمهوری اسلامی از شنوندگان رادیو فردا خواسته که نظرشون رو در این باره بگند. و ابراهیم از اسلام شهر گفته که درود بر رادیو فردا که در این وانفسای نبود رسانه آزاد در ایران سعی می‌کند آزادگی را به نمایش بگذارد. امضا بیننده همشگی هفته صبح رادیو فردا. ما هم از شما سپاسگزاریم. در این حال سعید از شیراز هم که خودش رو راننده جرثقیل در اصلویه معرفی کرده به رادیو فردا ابراز لطف فراوان کرده، ما هم از شما سپاسگزاریم. رضا از دماوند هم ابراز لطف کرده به رادیو فردا، از او هم سپاس میگیم. و شنوندگان دیگر، بعد ابراهیم نوشته بعد از 8 سال که آقای احمدی نژاد و تیمش فقر و بیکاری و گرانی و محاصره اقتصادی را برای ایران به ارمغان آورد، آقای خامنه‌ای فقط از کمالات دولت گفت و حتی یک کلمه هم از بدبختی مردم حرفی نزد. شنونده‌ای که اسمش رو ف امضا کرده گفته واقعا جای تعجب و تأسف است که گروهی فکر می‌کنند مشکلات مردم فقط با آمدن رئیس جمهور جدید حل می‌شود. شنوندی بدون ذکر نامش از رشت گفته به جای منفی حرف زدن درباره حسن روحانی بیایید از او حمایت کنیم و مطالبات خود را پیگیری کنیم. چند خبر فرهنگی رو مرور خواهیم کرد با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی این برنامه. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و صبح بخیر میگم و همچنین سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، شاید مهمترین خبر در حوزه فرهنگی و حتی سینمایی این تنشی است که بین سینماگرها و وزارت ارشاد درباره خانه سینما اخیرا اوج گرفته، تا حدی که روز گذشته هم تعدادی از سینماگرها در اعتراض به برخی مسائل این در واقع خانه در مقابل خانه سینما تجمع کردن. چرا وزارت ارشاد خانه سینما رو پلمب کرده در حال حاضر؟
برای خواهی کشمکش خیلی عجیب و غریبی است. خانه سینما بیش از یک سال نیم پیش وزارت ارشاد منحلش کرد. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که تصمیم وزارت ارشاد غلط بوده، قانونی نیست. چند ماه پیش رئیس جمهور دو تا نامه نوشته، دستور داده به وزارت ارشاد که خانه سینما رو بازگشایی بکنن، اما وزارت ارشاد و به خصوص رئیس سازمان سینمای وزارت ارشاد مثل اینکه مخالف این کار است، کارشکنی کرده و بعد در یک تعداد از سینمای سینمایی که وزارت ارشاد اونها راه انداخته روز 19 تیر جلسه درست کردن، یک خانه سینمای به اصطلاح تحت نفوذ وزارت ارشاد درست کردن و بعد وزیر ارشاد دستور داده بود که اموال و ساختمان خانه سینما را که متعلق است به 29 سمت سینمایی و ثبت شده این رو بدن به این عده‌ای که وزارت ارشاد تاییدشون میکنه. به همین دلیل هم شبانه ماموران حراست وزارت ارشاد و اداره اماکن شبانه رفتن این ساختمان خانه سینما رو پلمب کردن که فردا صبحش یعنی روز دیروز یعنی 25 تیر این رو تحویل بدن به گفته خودشون به این هیئت مدیره جدید این اصنافی که به وزارت ارشاد راه انداخته و تحت حمایت وزارت ارشاد هستن و به همین دلیل پلمب کرده بود که کسی اونجا نره.
خب کار این تجمع به کجا رسید و نهایتاً چه شد؟
خب طبیعتاً این اقدام که ساختمان خانه سینما رو بگیرن اولش بخوان به یه عده‌ای بدن با اعتراض روبرو شد. از طرفی هیئت مدیره خانه سینما یک نامه نوشت برای همه نهادهای کشور از مقام رهبری گرفته تا وزارت اطلاعات و شکایت کرد که این اقدام غیرقانونی است و بعدم شورای مرکزی اصناف خانه سینما که 29 سمت سینمایی هستند یک بیانیه منتشر کرد و گفت ما از اقدامات هیئت مدیره خانه سینما حمایت می‌کنیم و بعدم گفتش که این کاری که وزارت ارشاد کرده غیرقانونی و غیر اخلاقی هستش و ما تحمل نخواهیم کرد و بعد هم رؤسای 29 سلف سینمایی از سینماگران خواستن که تجمع بکنن. اینا تجمع کردن در مقابل خانه سینما و تا مانع از این بشن که خانه سینما به اصطلاح تصرف بشه سینماگران. تعداد زیادی از سینماگران مشهور هم اونجا بودن. آقای فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما و سخنگوی خانه سینما هم اعلام کرد که ما برای جمهور در جریان گذاشتیم و بعدم شکایت کردیم به پلیس چون که این تصرف عدوانی است، چون ساختمان ما رو گرفتن و این کار غیر قانونی هست و بعد بالاخره به دلیلی که سینماگران تجمع کردن و مانع اقدام وزارت ارشاد شدن، وزارت ارشاد یک عقب نشینی کوچولو کرد، قرار شد که نیروی انتظامی خانه سینما رو فعلا تحت محاصره قرار بگیره و اجازه نده که وزارت ارشاد یا این کسان که وزارت ارشاد میخواد به اونا خانه سینما تحویل بده وارد این خانه بشن. هیچ کس الان اجازه نداره وارد این خانه بشه و 48 ساعت همه وقت دارن که در این مورد تصمیم بگیرن. آقای شمردری رئیس سازمان سینما گفته که خانه سینما غیر قانونی هست، اما ایشون هم پذیرفته که 48 ساعت صبر.
و این بخش خبری رو با خبری به پایان ببریم در ارتباط با یک پانتومیم با عنوان گلشن مهربانی که گویا از امروز قرار آغاز بشه. جزئیات اگر هست بفرمایید.
بله، این پانتومیم رو مصطفی احمد تبار و آناهیتا پورمن نوشتن و بهرام ریحانی کارگردانی میکنه و بازیگری میکنه. در فرهنگ سرای اشاقت امروز به صحنه خواهد رفت و همونطوری که از اسمشم معلوم هست راجب مهربانی و نیکیست.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی این برنامه.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
میرسیم به بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران که نگاهی هست به صفحات داخلی چند روزنامه صبح تهران. با همکارم همچنان شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود. شهرام، از جام جم آغاز کنیم که زمینگیر شدن کالاهای اساسی با حذف ارز مرجع رو به عنوان تیتر یکش در صفحه نخست داره و گزارش در این باره در صفحات داخلیش.
بله مرداد، امروز روزنامه جامعه جمع توجه ویژه‌ای نشون داده به ماجرای افزایش نرخ ارز مرجع و حذف ارز مرجع 1226 تومانی و نوشته که با این تغییرات جدیدی که دولت ایجاد کرده بسیاری از کالاهای اساسی که با ارز مرجع 1226 تومانی گشایش اعتبار شده بود و وارد گمرک شده ترخیص نمیشه و محمد رضا نادری معاون امور گمرکی گمرک ایران هم به روزنامه جامعه جمع گفته ما هرگز اجازه ترخیص این کالاها رو نخواهیم داد مگر آنکه وزارتخانه های مربوطه با بانک مرکزی به توافق برسند سر اختلاف 1226 تومان تا 2500 تومانی که فعلا عرض مرجع با اون رقم مشخص شده. در غیر این صورت گمرک اجازه واردات این کالاها رو نخواهد داد. البته روزنامه جامعه جمع نوشته که حدود 4 میلیون تن کالای اساسی و حدود 150 تن دارو از جمله مواردی هست که در این ماجرا زمینگیر شده در گمرک‌های ایران.
گزارش روزنامه قانون داره که از ناپدید شدن اسناد تخلفات سازمان تأمین اجتماعی، همون سازمانی که آقای مرتضوی رو مسئولیتش رو داشت، رو در خبر میده.
روزنامه قانون در این گزارش نوشته که اسناد به دست آمده از تخلفات سازمان تأمین اجتماعی که با حجم چند کارتون در اتاقی در کنار کتابخانه مرکزی سازمان تأمین اجتماعی نگهداری میشد ناپدید شده. این روزنامه نوشته که پس از اون که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری تصویب کردند که بار دیگر از سازمان تأمین اجتماعی تحقیق و تفحصی صورت بگیره، نمایندگان مجلس مراجعه کردند به سازمان تأمین اجتماعی تا این اسناد رو که بر جای مانده از تحقیق و تفحص مجلس هشتم هست رو بگیرن، اما دیدن نه اتاقی باقی مونده نه اسنادی و سازمان تأمین اجتماعی به طور کلی دیوارها رو برداشته، مال این اتاق رو و اسناد هم ناپدید شده. البته روزنامه قانون از قول برخی از نمایندگان مجلس نوشته که این اسناد بیانگر 10,000 میلیارد تومان تخلف مالی در سازمان تأمین اجتماعی است.
ظاهراً وقایع در پایان دولت دهم همچنان و پی در پی ادامه داره، وقایع به قول این روزنامه قانون نادر. و اما شرق از افزایش 300% دارو در دولت‌های نهم و دهم خبر میده.
بله، محمد حسین نجاتی گزارشگر روزنامه شرق امروز یک گزارش تحقیقی انجام داده درباره قیمت دارو در ابتدای دولت آقای احمدی نژاد و در انتهای اون و بر اساس بررسی آمارهایی که ایشون انجام داده به این نتیجه رسیده که قیمت دارو در دولت آقای احمدی نژاد 300% گرانتر شده. علاوه بر این ایشون تاکید کرده در این گزارش که مشکل اصلی در حال حاضر تحریم ها نیست، بلکه بحران دارو در ایران برمیگرده به سیاست آقای احمدی نژاد و دولت ایشون درباره واردات بیش از اندازه دارو در 8 سال گذشته که بخش تولید دارو در ایران رو تقریبا نابود کرده.
نگاهی هم کنیم به روزنامه کیهان که گفته که رسانه ها علیه طرح امتیازات مادام العمر نمایندگان جفسازی نکنند. این اشاره است احتمالاً به طرحی که در این روزهای اخیر از مجلس مطرح شد که قرار شد نمایندگان به طور مادام العمر یک سری اختیارات رو داشته باشن. حالا تو توضیح میدی حتما.
بله مهداد، این طرح که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در حال بررسی هست، در صورت تصویب نهاییش نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسپورت سیاسی، مجوز حمل اسلحه و مجوز ورود به طرح ترافیک رو به شکل مادام العمر در اختیار خواهند داشت و البته روزنامه کیهان امروز از قول مؤید حسینی صدر، یکی از نمایندگان مجلس که از امضا کنندگان این طرح هست، گفته که رسانه‌ها لزومی نداره اینقدر به این طرح توجه بکنن و اعتراض بکنن، این امتیاز ویژه‌ای نیست. در حال حاضر به روزنامه کیهان نوشته که 1,000,000 نفر از اشایر در ایران مسلح هستند و نمایندگان مجلس که شغلشون حساس هست، امتیاز ویژه‌ای برای اونها نخواهد بود اگر تا آخر عمر اجازه حمل اسلحه کمری داشته باشن. در مورد پاسپورت سیاسی هم روزنامه کیهان نوشته که پاسپورت سیاسی امتیاز ویژه‌ای نیست، چرا که هر سفر نمایندگان در پس از پایان کارشون در مجلس شورای اسلامی باید با هماهنگی وزارت خارجه انجام بگیره.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده بود و نگاهی به صفحات داخلی روزنامه‌های صبح امروز تهران. چند تا از پیامک‌های شما رو مرور می‌کنم در ادامه. شنونده‌ای که خودش رو گل میخک از کرج معرفی کرده، به شدت از موسیقی های پخش شده از رادیو فردا انتقاد کرده. ما نظر شما رو قطعا به بخش موسیقی منتقل خواهیم کرد. شنونده دیگری به نام فرزاد گفته هر ملتی و در هر زمانی اگر به جای تلاش برای بهبود زندگی رو بیاورد به انکار، توجیه، امید واهی و معجزه، نه تنها پیشرفت نمی کند بلکه مانند مردم ایران هرچرا هم که داشته باشد از دست خواهد داد. شنوندهی که خودش رو اپراتور بیل مکانیکی معرفی کرده، ضمن ابراز لطف به رادیو فردا نوشته من هر روز از 5 صبح تا 5 عصر شنونده برنامه هایتان هستم، از شما سپاسگزاریم. شنوندهی به نام مهرشاد از اقدام محسن مخملبا فیلمساز ایرانی در سفرش به اسرائیل تشکر کرده. شنوندهی دیگری گفته لطفاً درباره مهاجران ایرانی هم در رادیو صحبت کنید. شنونده بعدی ما گفته در حالی که تحریم ها امان مردم رو بریده، احمدی نژاد بود که به داد ملت رسید و با دادن یارانه ها اونها رو نجات داد. اگر این هم نبود مردم فقیر ایران از این هم بیچاره تر می شدن. و شنونده دیگری گفته محسن مخملباف نماینده ایرانیان است و کار او واقعا جای تشکر دارد. زنده باد صلح آزادی و به فنا باد استبداد و زورگویی، وطن دوست از ایران امضای ایشون هست. اینها هیچ کدوم نظرگاه رادیو فردا الزاماً نیست و دیدگاه شنوندگان رادیو فردا است. بریم و بشنویم برنامه بردیا افشین رو که از موسیقی آخرین خبرهای موسیقی برای ما خواهد گفت و پایان بخش تصویری ما هم خواهد بود.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. این روزها روزهای ماه رمضان و برای بعضی از هنرمندان موسیقی پاپ ایرانی فرصتی خوب برای ارائه آثارشون به مخاطبان گسترده تری، البته اون عده‌ای که این بخت رو پیدا کردند و برای یک سریال تلویزیونی تو این ماه آهنگ خوندند. سریال هایی که در سالهای اخیر تعدادشون به شکلی خیره کننده افزایش پیدا کرده و البته خوندن آهنگ هم برای این سریال ها تبدیل به مسئله جنجالی میشه بعضی وقتها.
مثل کوه پشت و پناه همین، ولی هر دومون دستمون خالیه، باید جای من باشی تو زندگی، بفهمی نداری چه بد حالیه، باید جای من باشی تو حس کنی چقدر سخت عشقت بلرزه صداش، ببینی چطور حاضری جون تو بدی تا یه رویا بسازی برات. من از دل خوشی های این زندگی مگه چی به جز حقم و خواستم، یه دنیا زمین خوردم از بچگی که یک جا رو پای خودم واستم. تو
میتونی مرهم بسازی.
این آهنگ از رضا صادقی خواننده مطرح موسیقی که برای سریالی به اسم دودکش استفاده شده، سریالی که امسال در ماه رمضان از تلویزیون دولتی ایران پخش میشه. با این حال صادقی به تلویزیون ایران به تازگی انتقاد شدیدی کرده، چرا که در تیتراژ این سریال نام ترانه سرای این آهنگ حذف شده. ترانه سرای این آهنگ روزبه بمانیه که به نظر میاد دلیل حذف نامش سرودن ترانه برای بعضی از هنرمندان پاپ ایرانی شاغل در خارج از کشوره. رضا صادقی گفته با این سیاست هایی که مسئولان تلویزیون در پیش گرفتن، به این ترتیب شاید یک روزی اسم این خواننده رو هم به کار نبرند. احسان خواجه امیری دیگر خواننده مطرح موسیقی پاپ ایران برای یک سریال دیگه در ماه رمضان خونده. برای سریالی به اسم مادرانه روز اول نمایش این سریال آهنگ احسان خواجه امیری پخش نشد. خود خواننده گفته ممیزی تلویزیون ایران اجازه پخش آهنگش رو در روز اول نداده بود، به این دلیل که بیت اول ترانه آهنگ باید حذف میشد و البته بعد از اعمال تغییرات این آهنگی که خواهیم شنید اجازه پخشش رو به دست آورد. این رو اضافه کنم احسان خواجه امیری خیلی وقت بود که برای یک سریال تلویزیونی آهنگی نخونده بود.
من از تصور نبودنت رو شونه تو گریه میکنم، منی که دل بریدم از همه، ببین برای تو چه
اما در آخر به آهنگی قدیمی اما شنیدنی از گروه کوین گوش میدیم، آهنگی به اسم کیلر کوین یا ملکه قاتل، آهنگی که 39 سال پیش منتشر شد و در معروفیت گروه اسطوره‌ای کوین کلی نقش داشت. حالا جالب اینجاست که کیتی پری خواننده پاپ و مطرح این روزهای موسیقی جهان یک عطر جدید رو به بازار داده و اسمش رو تحت تأثیر همین آهنگ کیلر کوین انتخاب کرده. کیتی پری 26 ساله که در کنار فعالیت‌هاش در دنیای هنر و سرگرمی یک تاجرم هست، قبلا دو تا عطر دیگه هم به بازار داده بود. به هر حال ما به آهنگ کیلر کوین گوش میدیم، آهنگی ساخته فردی مرکوری، خواننده و نوازنده پیانوی گروه کوین. She keeps a Moet Chandon in a pretty cabinet. Anthony Cage, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy, the first job, the Kennedy. And it's an invitation you can't take. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice, she's a killer queen. Beam, gauze into volume art. Recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try. خب تا ثانیه‌های دیگه بخش تصویری ما به پایان میرسه. یک ساعت نخست این برنامه یک ساعت و نیمه، 30 دقیقه ادامه رو میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون یا همون ماهواره به صورت صدا دنبال کنید. The guy she could get was fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam. Gauze into volume.